أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بعد از بیان اینکه بیع جزئی از یک مجموع میتواند به صورت اشاعه باشد و میتواند به صورت کلی فی المعین، و اگر قرینه بر هیچ کدام نبود هم بر کلی فی المعین میشود، فروغ این دو وجه را که یک حکم حقوقی است اونم بیان کردن که اگر اشاعه باشد حکم حقش چیست و اگر کلی فی المعین باشد حقش چیست. سه فرق را مرحوم شیخ ذکر کرده است، یه فرق را سید الاستاد امام به دیگران ذکر کردن و مانند اون. الان بحث در این است که همونطوری که تملیک و بی گاهی به صورت اشاعه است گاهی به صورت کلی فی المعین، قبض هم به شرحی زن گاهی ممکن است قبض به نحو اشاعه باشد گاهی ممکن است قبض به نحو کلی فی المعین، چون که گاهی ممکن است قبض شخصی باشد. همون طوری که تملیک و بی سه حالت داشت، گاهی شخص خاص را می فروشد میگد به تو که حاضر کتاب، گاه جزء مجموعی را میفروشد علال اشاعه، گاه جزء مجموعی را میفروشد علال کلی فی المعین، قبضم همین سهالت را دارد. یه وقت است که کسی که سای از صبر را فروخت توزین میکند، یک من از این گندم را جداگانه میکشد تحویل خریدار میدهد، این قبض است به نحو معین مشخص، این دیگه نیاز بحث ندارد. اگر تلف شد مال خود مشتری است، دیگر سخن از کل مبیع ان تلف قبل قبضه نیست، بلکه بعد از قبض است و خسارت مال خود مشتری است. یه وقت است نه، بدون افراز خارجی، بدون تفکیک عینی، این صبره و حکومه از گندم را که در خارج موجود است و یک صبره را به این شخص مشتری فروخت، همچنین به همین وزد قبض می کند، می گوید به این که کلید انبار در اختیار شما، یک من از این رو تحویل شما دادم، اون نه من هم در اختیار شما به عنوان امانت باشد. خب این درست است که یک من را تحویل داد و نه من را به عنوان امانت گذاشت، اما مشخص نکرد کدوم یک من و کدوم نه من. این دو جور تصویر دارد، یه وقت است علل اشاعه است، یه وقت علل کلی فی المعینه. یه وقت میگوید به این که اول یک من از گندم را فروخت، گفت به تو که سا ان من هذه الصبره، بعد در هنگام اقباض گفت این صبره ده منه، سهمی که به شما دادم یک منه، یک دهم این گندم را تحویل شما دادم، میدم کلید، بقیه به عنوان امانت در اختیار شما باشه. این گاهی این به صورت اشاعه در میاد، اقباض هست به نحو اشاعه، تازه می شود محکوم می شود به حکم اشاعه در اصل تملیک. اگر اصل تملیک به بی به نحو اشاعه بود چه حکم داشت؟ الان هم همون حکم دارد، منتها با این تفاوت، اگر تملیک به نحو اشاعه بود و این صبر آسیب می دید، ضرر مشترک بود یک، و به مقدار سهم مشتری کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه شاملش میشد دو، معامله به همون اندازه باطل میشد سه، بایع باید اون به اندازه پول برگردونه چهار، این چهار اثر فقهی و حقوقی داره. اما الان که سهم او را که یک من است با مجموع سنجید و گفت این یک من نسبت به این کومه یک دهم است، و من این یک دهم را تبدیل به کسر مشا کرد من یک دهم را تحویل شما دادم، اون نه دهم مال من است، این کلید انبار دست شماست، اونها امانت است، این ملک شماست، این میشه اشاعه. وقتی اشاعه شد، اگر آسیبی به این گندم رسید هر دو متضرر میشوند، ولی بی آسیب نمیبیند. چرا؟ چون این تلف بعد القبض است نه قبل القبض. خسارتی است که وارد بر هر دو وارد شده با تحمل بکنند. پس این اقباض علل اشاعه است، ولی حکم تملیک علل اشاعه را ندارد، چون تملیک علل اشاعه حکمش این بود که اگر گفت من یک دهم گندم این انبار را به شما فروختم به نحو اشاعه و گندم انبار به مقدار مشخص آسیب دید، این ضرر متوجه هر دو است یک، و تلفی که نسبت به شد طرف مشتری شد طرف قبل القبض است دو، از مال بایه محسوب می شود برابر اون قاعده سه، معادل این پولش رو باید برگردونه چهار، چون این تملیکش به نحو اشاعه بود به قبض نبود. بنابر اشاعه قبض جز افراز حال دیگه ندارد. اگر چنون چه کسی جزئی از مجموعه را به نحو اشاعه فروخت، قبضش بینه که تفکیک بکنه و افراز بکنه و تحویل خریدار بده. اما اگر به نحو کلیه فعل معین فروخت، سه جور قبض دارد. یک این که تفکیک بکند با پیمانه یه من بگیرد بو بدد، این که دیگه بیان رشد است. یه وقت است این رو با کسر مشا ارزیابی بکند، بگد که این یک منی که من به شما فروختم نسبت به این مجموعه یک دهم است، من یک دهم را تحویل شما دادم، این تازه شرکت پیدا می شود، قبض شده شرکت می شود، ضرر متوجه هر دو است و تلف قبل القبض هم در کار نیست. قسم سوم نحو کلی فعل معین است. همونطوری که در فروش کلی فعل معین تصویر دارد، در اقباض هم کلی فعل معین تصویر دارد. فروشنده که صاحب گندم است به خریدار گفت که این گندمی که تو انبار دارم یک منه، از این گندم را به شما فروختم، این شده تملیک. بعد میرن در انبار میگن آقا این یک منه از این گندم مال شما، نه من مال من، کلید انبار امانت پیش شما باشه، این قبض شده. این قبض شده کلی فعل معین قبض شده، اونم قبض گرفته، حالا یه خسارتی وارد شد. کل مبیع تلف قبل قبضه شاملش نمیشه، چون اون بعد از قبض است. اما خسارت مال کیه؟ این مقدار حالا 5 من تلف شد، نیم از این گندم ها تلف شد، خسارت مال کیه؟ خسارت مشترکه، چون اینا شریک شدن دیگه، مثل دو تا شریک، خسارت مشترک است، ولی کل مبیع تلف قبل قبضی شامل حالش نمیشه، برخلاف قبل القبض. چرا؟ برای که طبق روایت صحیح برید ابن معاویه، اگر کالای اون انبار آسیب ببیند و همه اون کالا از بین برود مگر به مقداری که حق خریدار است، حضرت فرمود همون که اون چیزی که مونده به خریدار بدید، چون قبل القبض دیگه. و نحو کلی فعل معین هم هست، کلی فعل معین هست، در این انبار این مقدار مونده و صلاحیت دارد که مورد انطباق مبی باشه تعبیرش میدن. پس اگر اقباض به نحو کلی فعل معین بود، خسارت مشترک است، ولی قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی شامل نمیشه. اگر به نحو اشاعه اقباض به نحو اشاعه بود، خسارت مشترک است، ولی کل مبیع تلف قبل قبضی شامل حالش نمیشه. چرا؟ چون قبض شده دیگه، اقباض کلشه. این به حسبه مال خودش ضامن شد دیگه. نه او ضامن نیست، مال فروشنده رو ضامن نیست، ولی فروشنده هم مال او رو ضامن نیست. خسارت مشترک است. نمیتوان گفت به این که کل این مال را خسارت شما بپردازید، اون مقداری که مونده سهم من. اون نمیتونه بگه، چون دو تا شریکن دیگر. برخلاف این که قبض نشده باشه، اگر قبض نشده باشه طبق صحیح برید ابن معاویه، هر اندازه سوخت خسارتش رو فروشنده با تحمل کند، اون مقداری که مند و صلاحیت انتباق مبی بر او هست مال خریداره، چون کلی فی المعینه. خب علل اشاء اینا حکم فقهیش، یعنی مسئله است. اما دلیل مسئله، بعضی از اینها همون صحیح برده معاویه است که حکمش روشنه. دو تا مسئله است که در حکم شریکن ولی در دلیل شریک نیستن، و این است که اگر اقباض به نحو اشاعه بود نه به نحو تشخیص معین تعیین معین، یک من از این گندم را که نمیدونستن گندم چقدر، این انبار چقدر گندم داره، یک من از این گندم را فروخته به خریدار، لازم نیست خریدار بدونه که مجموع چقدره، که اگه کسر مشاع باشه الا و لابد بدونه. و اما اگه مثلا بگه یک دهم، وقتی یک دهم اون کل مجموع مجهول است، کسورش هم مجهوله دیگه. اما این کسر فروشی نکرده، این شیء مشخص فروشی کرده، گفته یک من فروختم. حالا این یک من را که فروخته، اگر اقبازش به نحو تشخیص و تعیین خاص بود، یه من کشیده بهش داده که از بحث بیرون میمونه. اون دو صورت، یکی این که اقباز به نحو اشاعه باشد، یکی این که اقباز به نحو کلی فی المعین. اقباز به نحو اشاعه باشد، این است که میگه گندم این انبار ده منه، من به شما یک من فروختم، پس یک دهم مال شماست و اون نه دهم مال منه، اینم کلید انبار. اقباض کرده است بدون افراز و بدون تفکیک، این اقباض است علل اشاعه. صورت بعدی آن است که اقباض است به نحو کلی فی المعین، این کلید انبار در اختیار شما، یک من از این مجموع به نحو کلی فی المعین را در اختیار شما قرار دادم، نه من از این مجموع به نحو کلی فی المعین ملک منه، هر دو کلی فی المعینه. در هر دو صورت خسارت مشترک است. اگر آفتی به این انبار رسید و این گندم آسیب دیدن، هم فروشنده خسارت میبینه هم خریدار. منتها در صورت اشاعه خسارت بیان و رشده، برای اینکه مال مشاع دیگه، وقتی مال مشاع شد هر جزئی رو که دست بزنید، هر حب گندم سهم دو نفره، نه دهمش مال مشتری است، نه دهمش مال فروشنده است، یک دهمش مال خریدار. هر حب گندم اون گند حب بر هم نصف بکنید باز به شرحی زن، این دیگه دلیلش با خودش. اما اگه به نحو کلی فی المعین اقباض کردن، نه اشاعه، شرکتی در کار نبود، به نحو اشاعه بود، اینجا میگن خسارت مال هر دو است، مثل اشاعه. منتها با این تفاوت، اینجا به ترجیح بلا مرجح تمسک میکنن، اونجا جا برای ترجیح بلا مرجح نیست. اونجا خطر است، اما اول آمده دامنگیر هر دو شده دیگه، یه خطر شناور و سرگردان نیست تا ما بگیم چون به اولی بدیم به دومی ندیم ترجیح بلا مرجح است، و بالعکس باید به هر دو بدیم. ما سرگردانیم به وسیله ترجیح برای مرجح میگیم مال هر دو است. اما علل اشاعه اون آتش که آمد مستقیما وارد مال هر دو میشه دیگه. سخن از اینکه آیا خطر متوجه اولی شد یا دومی، متوجه مشتری شد یا خریدار، نیست. این مستقیما وارد هر دو مال میشه. پس علل اشاعه نیازی به ترجیح بلا مرجح نیست، علل کلی فی المعین نیازی به این ترجیح بلا مرجح است، چون ترجیح بلا مرجح باطل است، پس این ضرر مشترکه. این خلاصه بحثی که این بزرگان کردن. احیانا فروع جزئی هست که فقهای بعد از مرحوم شیخ یه مقدار دقیق تر بحث کردن که لازم باشه اون عرض بکنه. نه این باطل نیست، اون همون صورتی بود که نیازی به کسر مشاع نداشت، گفت به تو که سا ان من هذه الصبره، این صبره هم مجهوله، خب باشه. اما اگر گفت نه به تو که اشرا هذه الصبره، یک دهم این صبره رو فروختم، کسر مشاع فروخت نه یک من، اگر یک من فروخت خب روشن است صبره چه معلوم چه مجهول، معامله صحیحه. اما اگه گفت یک دهم این صبره رو شما فروختم، خود صبره مجهول است، خب کسر مجهول هم مجهول دیگه. اگر این 20 من باشه یک دهمش بشه 2 من، 30 من باشه یک دهمش بشه 30 من، 3 من، 10 من باشه یک دهمش بشه 1 من. خب و اون مسئله مهم اصولی است که اصول متکفل او باید باشه و نشد و همطور سرگردان این اصل هست. شما در بسیاری از مسائل اصولی به ترجیح مرجح مراجعه میکنید، میگه اینجور باشه ترجیح برا مرجح، ترجیح مرجح مثلا باطله. در بسیاری از مسائل فقهی به ترجیح مرجح مراجعه میشه، بگن ترجیح برا مرجح باطل است. این ترجیح برا مرجح رو کی با تکلیفش تعیین کنه؟ چی هست؟ هم اصول ما بوته که داره، هم در بسیار از مسائل فقه تکیه دارین. پس یه جای باد باشه که برای او سامانه معین کنه. این یک. اونا که ترجیح برای مرجح رو محال میدونن، خب میتونن بهش استدلال بکنن. اما اونا که میگن ترجیح برای مرجح جایزه است منتها قوی هست به مانندون، خب اونا چه استدلالی دارن؟ کی میخواد ترجیح بده؟ اگر ما بگیم این شخص ضامن است دون اون شخص، خسارت مال این است مال اون نیست، این ترجیح مرجح بلا مرجح که جایزه، که خب اون کار جایز انجام میدیم. قضیه در این فضای عوامی نیست. ما از اون جهت که داریم بحث میکنیم، چه به عنوان اصولی چه به عنوان فقیه، کار انسان خردمند کشف حکم شریعت است. ما با عقل هیچ کاری از ما ساخته نیست. عقل یه چراغ خوبیه، با چراغ نمی شود چیزی را در تکوین ایجاد کرد، نه چیزی را در شریعت قانون گذاری کرد. عقل در ساختار تکوین نه خالق چیزی است، پروردگار است، نه در صحنه قانون قانونگذار. از چراغ کاری ساخته نیست، چراغ فقط میبیند و میفهمد، عقل فقط میفهمد همین. اینجور باید باشد، اونجور باید باشد، دارد ما راهنمایی میکند که خطر اینه، نه اینکه این از این راه باید بری وگرنه چاه میفتی. این چاه نشون میده، راه نشون میده. یه مرحله عزمی هم هست که در ما اون مرحله تصمیم گیری که غیر از مرحله جزم است، اون عقل عملی آدم راهنمایی میکنه که برای اینکه خطر به خطر نیفتی این رو تعیین کن. وظیفه خود ما رو مشخص میکنه. دو قدم اون طرفتر درباره دیگری ما هیچ الزامی نداریم، اما ما این در جریان خودمون یه الزاماتی داریم. البته حالا یه تعهدات متقابلی در جامعه هست که میشه قانون اون رو با جای حل خاص خودش پیدا کرد. پس عقل هیچ کار است، به همون دلیلی که چراغ هیچ کار است. نه آفتاب نه نور در ساختار خلقت صحیح است که کار پروردگاری رو بکنند، نه در شریعت سهمی دارد که کار قانونگذاری بکند. چراغ چراغ دیگه. خب این که ما میگیم ترجیح برا مرجح باطل است، این یعنی چی؟ گرچه حق در مسئله این است که ترجیح برا مرجح جزء مسائل حکمت نظری است نه حکمت عملی. ترجیح برا مرجح محال است نه بده. اونا که حسابشون در روشن کردن که ترجیح مرجح برا بازگشت ترجیح برا مرجح به ترجیح برا مرجح است، یک ترجیح برا مرجح هم مستحیل به ذات است. این دو ترجیح برا مرجح اینه که ما دو تا متساوی داشته باشیم، مثل که انگشتان دست راست 5 تا، انگشتان دست چپ هم 5 تا، اون 5 تا نسبت به این 5 تا بدون هیچ عاملی خود به خود اضافه بشه. آقا یه وقت از یه خودکاری میذارن دست، یه مدادی میذارن دست، توی کاغذی میذارن دست، میگن 5 تا انگشت با یه خودکار میشه 6 تا. خب این ترجیح با مرجح است، اما هیچ چیزی اضافه نشده، نه بر این اضافه شده نه از اون کاسته شده، خود به خود اون 5 تا بر این 5 تا اضافه بشه. این بیان الغی است تو محال. این میگن ترجح احد المتساوی و دیگری. در هر ترجیحی اگر ترجیح راه پیدا کرد بازگشتش به ترجح است، بنگه تعلق اراده. درست است که این شخصی که اینجا الان دو تا قدح آب پیش اوست، قدح العطشان را اونا مثال زدن، رقیفه جائر را مثال زدن، طریقه الحارب را مثال زدن. اونهای ظاهر اندیش بودن، برخی از متکلمان گفتن ترجیح برا مرجح جائز است، منتها نسبت به حکیم قبیحه. انسان وقتی که گرسنه است دو تا نان متساوی پیششه، خب یکی رو بر میداره. وقتی تشنه است دو تا لیوان آب پیششه، یکی رو بر میداره. وقتی میخواد فرار کنه از یه خطری دو تا راه متساوی است، یکی رو بر میگذنه. طریقه حارب، قدحه عطشان، رقیفه جاره از مثال های رائج قائلین به جواز ترجیح برا مرجح. اینا چون بحث رو از نیمه راه شروع کردن فکر کردن ترجیح برا مرجح جایزه. ترجیح برا مرجح بازگشتش به انکار مبدا غایی است، یعنی فعل بی هدف، و چون غایت و علت غایی یکی از علل چهارگانه است و با فقدان علت فعل تحقق معلول مستحیل است، همونطوری که بدون علت فاعلی شی پیدا نمی شود، بدون علت غایی هم به شرح زن ممکن نیست که بدون علت غایی فعل محقق بشه. منتها اینا میگن ما وجدانا نمییابیم. بله ما هرچه فحص بکنیم در این سطح ظاهر درونمون تفاوتی بین این دوتا کاسه آب نمیبینیم، اما نیافتن دلیل بر نبودن نیست. برهان عقلی میگوید که فعل نه بدون علت فاعلی پدید میآید نه بدون علت غایی. الان یه شعاری که رو دیوار نوشته، هر ما تحقیق کردیم تفحص کردیم کاتبش پیدا نکردیم، ولی یقین داریم که کسی نوشت بالاخره. مگه فعل بدون علت فاعلی میشه؟ علت غایی هم از یک نظر مهمتر از علت فاعلی، چون فاعلیت فاعل رو او تعمیم میکند. علت غایی بازگشتش به علت فاعلی است در حقیقت. اگر ما نیافتیم که چه شخصی این شعار رو روی دیوار نوشت، نباید فتوات تو که گای فعل بدون فاعل است. نخیر، فعل هرگز بی فاعل نیست، منتها ما نیافتیم. ما چه میدونیم که پایان این دو تا راه مساوی است یا نه؟ خیلی از موارد اتفاق میافتد که یک فرار کننده وقتی از یه راه رفت به خطر میافته، میگه ای کاش من اون راه رو نمیرفتم، این راه رو میومدم. یا وقتی از اون راه رفت نجات پیدا کرد، گفت خدا شورا شو که این راه را آمدیم، اگه اون راه رفته بودیم خطر بود. ما برای ما روشن نیست که اینها تفاوت دارن یا نه، نه که جزمه و عدم تفاوت داشته باشیم. بالاخره ترجیح مرجح جز مسائل حکمت نظری است. بازگشت تو مسائل علت و معلول برمیگرده. بحث علت و معلول جزء حکمت نظری است، همونطوری که فعل علت فاعلی میخواد، فعل علت غایی میخواد. این که حکیم سبزواری گفت نرید و ان نذوب با ان امر العبس این است، یعنی ما میخوایم ثابت بریم که عبس تو عالم محاله، منتها افراد عادی علت غاییشون وهم و خیال است، مثل بازیگرا مبدع فاعلیشون هم محدود است، همون زور و بازوشونه، مبدع غاییشون هم وهم و خیال است که کی برنده است. یه انسان خردمند مبدع فاعلیش عقل نظری است، مبدع غاییش هم عقل عملی، میخواد به اون مراحل کمال برسه. فعل بدون فاعل نخواهد بود، فعلم بدون غایت نخواهد بود. لذا مسئله استحاله ترجیح بلا مرجح یکی از احکام قانون علیت و معلولیت است، تو حکمت نظری بحث میشه. هم اونجا جای خوب و بد نیست، اون حکمت نظری فوق مسائل ریاضی است. ریاضیات برهان متقن داره اما سقفش محدوده، وقتی به جای رسیدن دیگه از اون بعد جا برای ریاضی نیست. اما فلسفه و کلام الا ماشاءالله چون جهان بینیست دیدش باز. ترجیح بلا مرجح جز مسائل حکمت نظری است. اما اونایی که مثل اشاعره ترجیح بلا مرجح را جایز دونستن، بطلانش تو حکمت عملی یعنی اخلاق، یعنی رفتارهای اجتماعی، رفتارهای خانوادگی، رفتارهای سیاسی، رفتارهای مدنی، اینجا مطرح میکنن. خب این میشه قوی. ترجیح بلا مرجح جایز است ولی قویه. اون وقت یه حکم اخلاقی سند حکم فقهی میشه. الان اونا که میگن ترجیح بلا مرجح جایز است ولی قبیح است، یعنی حکم اخلاقی سند حکم فقهی میشه. چجوری فتوا میدن اینا؟ این رو اصول باید بحث بکند. خیر، حکم اخلاقی سند حکم فقهی نمیشه. ما که نمیخوایم ترجیح بدیم تا بگه این کار میشه یا نمیشه، قبیح یا قبیح نیست. ترجیح بلا مرجح قبیح هست یا حسن؟ قبیح هست. اون کسی که حکم را تنظیم میکند، من بیدی عقدت الحکم هو الله هست. صدور قبیح از خدا محاله، چون صدور قبیح از خدا محاله، پس خدا در اینجا یه همچه حکمی ندارد که ضرر الا و لابد متوجه احد هما بشه. چون ما در شریعت بحث میکنیم، ما که قانون گذار نیستیم. اگر گفتیم ترجیح بلا مرجح محاله است، نه یعنی اون مرجع یا مقلد حق ترجیح نداره، برای اینکه مرجع و مقلد که قانون گذار نیستن. این فقیهی که میگوید ترجیح بلا مرجح محاله است، یعنی من دارم کشف میکنم حکم شرعی رو دیگه، حکم خدا رو کشف میکنم. الان رسیدیم به اینجا که این آتش سوزی شده، گندم‌ها این انبار سوخت، بگیم خطر حکم خدا چیه؟ حکم خدا این است که خطر متوجه بایع بشه وحده، مشتری بشه وحده. هر کدام از اینها رو بگیم ترجیح برا مرجح است، به ترجیح برا مرجح از خدا صادر نمی شود، پس خدا در اینجا یه همچه حکمی ندارد. این رو اصول بود مشخص کنه. و اصول وقتی می تواند ترجیح بلا مرجح را ترک کند، به جای اینکه قطع و ظن و شک را ترک کند، عقل و نقل را ترک کند. دین یه چیزی است، تدین چیز دیگه است. و فصل اول، یعنی فصل اول الدین ما هو، یه کتاب است. التدین ما هو، کتاب دیگر است. که ایمان چیست و تدین چیست، اینا فکر ماست. کتاب سوم، فصل سوم اینه که دین، هستی شناسی دین به چیه، کی باید دین را تنظیم بکنه؟ الله. فصل چهارم یعنی کتاب چهارم، رساله چهارم. ما از کجا خدای سبحان که قانون تنظیم کرده، اول کسی که بلا واسطه همه حقایق وحیانی او رو میفهمه کیه؟ نبی است، وحی نبوت. اینجا دیگه در این صف کسی نیست. همونطوری که در صف قانون گذار خدا لا شریک له هست، در صف قانون شناسی پیغمبرم لا شریک له هست. هیچ حکیمی، هیچ فقیهی در ردیف پیغمبر که نیست. که قانون الهی را، وحی الهی را شهود کنه معصومانه. لذا عقل در ردیف وحی نیست، عقل جاش خیلی پایین تره. پس فصل اول الدین ما هوه، فصل دوم التدین ما هوه، فصل سوم اینه که مبدأ فاعلی دین کیست، فصل چهارم اینه که منبع شناخت دین چیست، منبع معرفتی. و اول کسی که دین را کما هو حق و تلقی میکند کیست، با چه معیاری تلقی میکند؟ اون پیغمبر است و وحی. همونطوری که قانون گذار وحده لا شریک له، قانون شناس هم وحده لا شریک له. نبوت شریک ندارد. نبوت که تنظیم شد و دریافت کرد، به جامعه ابلاغ کرد، اونگاه جامعه با دو بال عقل و نقل به سراغ این وحی میرن تا وحی رو بشنسن. هم حکیم اشتباه میکنه، هم فقیه اشتباه میکنه. برخی ها گفتن به این که اگر حکمت و فلسفه مثلا یه علم منضبطی بود، چرا در مسئله علم واجب تعالی 11 قول بین حکما اختلاف است؟ خب از عهد افلاطون تا الان، یعنی حداقل 4000 سال، شما شمردید، بررسی کردید، دیدید به اینکه 11 قول در آمده. اون روزها که مسئله فاصله بئر و بالوعه مطرح بود، چندین قول تو همین یه وجبی مطرح بود. الان در همین بسیار مسئله همی که ما خوندیم، در تک تک این مسئله 10-12 قول پیدا میشه در یه وجبی. شما جمع کردید 4000 سال از زمان ارسطو و افلاطون و سقراط و بقراط، و بعد این حکمای میانی طی شدند، و بعد و فارابی و بوعلی و حکمت مشاع و حکمت اشراق و حکمت متعالیه و متکلمان و اشاعره و معتزله، همه رو جمع کردید شده 11 قول. اون روزها که این احکام جزئی مطرح بود، الان تو همین نماز جمعه که یه آیه است تو چند روایت، یه قول است به این که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است و بدعت، برای این که سمت امام معصوم است، امام معصوم نیست. قول رسمی فقهای ماست. دو، بعضی میگن نماز جمعه واجب تعیینی است و نماز 4 رکعتی کافی نیست. سه، بعضی میگن نماز جمعه واجب تخییری است با وجوب احتیاط جمع بین نماز جمعه و 4 رکعت. 4، بعضی میگن نماز جمعه واجب تخییری است با احتیاط استحبابی. 5، بعضی میگن نماز جمعه واجب هست و تخییری است و احتیاط استحبابی هم ندارد. حالا یه وقت دلیل بر استحباب نیست. 5، تو همین یه وجبی که یا است و چند روایت، 5 قول رسمی الان هست. شما از 4000 سال قبل شروع کردید تا الان، اونم در مهمترین مسئله جهان بینی که خدا علمش چگونه است. اون روزها که مسئله بئر و بالوعه مطرح بود که الان به لطف الهی برچیده شد، بعد از فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه که آمده گفته است نزع بئر واجب نیست، اون روزها اختلاف شدیدی بود که با این چاهی که معن له ماده، متاسفانه قائل بودن که اگر یه موشی درش بیفته این منفعل میشه و نجس میشه و نزعش هم واجب است، باید آب چاه را کشید در یه چاهی که کنار این چاه هست به عنوان بارو گذاشت، برای اینکه آبها نشت نکنه، نفوذ نکنه، فاصله بین بئر و بالوعه با چند باشه. اقوال متعدد بود در همین یه وجبی. بنابراین طرح نشدن این مسائل عقلی این مشکلات فراوان را به عهده داره. خب بالاخره این ترجیح و مرجح چیه؟ جز حکمت نظری، جز حکمت عملی است. ترجیح و مرجح محال است یا ترجیح و مرجح قوی است؟ اگر قوی است، منشأ استحاله چیست؟ کی از کار قبیح نمی کنه؟ اونی که اشعری فکر میکنه میگه هرچه خدا کرد قبیح صحیح است، حسن قبر اون کره. بنابراین فقهای اشاعره ما چگونه میتوانن به ترجیح و مراجعه توسط کنن؟ میگن هرچه را او خسرو کرد شیرین است، هرچه را او کرد حسنه، هرچه را او نکرد حسن نیست. حالا ما نمیدونیم کرد یا نکرد، حکم تلف مالکیه. این چه ترجیح مولا مرجس که بتواند پشتوانه اصول ما باشه، پشتوانه فقه ما باشه؟ بنابراین این ساختار اصولی الا ولا بود باید در هم کوبیده بشه به اصول عقلی علمی قابل عرضه مطرح بشه. حال اون بخشا که مال کلام است در حیطه اصول نیست. اصول عهده‌دار تبیین و تعیین منابع، نه مبانی و نه مبادی، منابع معرفت دین است. ما از چه راه دین را بشناسیم؟ از راه عقل شعبی دارد، از راه نقل شعبی دارد، نقل به کتاب و سنت میرسد، سنت را یا با خبر یا با اجماع یا با شهرت، هر کدوم زیر مجموعی دارن یا چارت تشکیلاتی خاصی دارن. اما الان قطاری بگیم کتاب عقل است و اجماع است و کتاب و سنت، اون عقل رامون آخر را ذکر بکنیم، بالاخره عقل کجاست؟ منبع معرفتی اصول میگن عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. عقل میگن ولی قیاس دوش در میاد. کجا در اصول بحث کردن که عقل حجت است؟ گفتن علم حجت است از هر راهی هم پیش آمده. منظورشون علم اهم از علم و علمی است تو معنی نه حجته. بنابراین این ترجیح بلا مرجح که در بسیاری از موارد در فقه مخصوصا تو بخش معاملات هست، تو بخش تزاحم حقوقی هست، پایگاهش تو اصول است که عقل عهده‌دار این گونه از مسائل است. و اگر ترجیح بلا مرجح محال بود کما اول حق، ما یقین داریم خدا سبحانه این کار را نمی کند چون مستحیل است اصلا صادر بشه. و اگر قبیح بود خدای سبحان کار قبیح نمی کند، پس برابری نمی توان گفت در این گونه از موارد اگر آتش سودی شده گندمای انبار سوخت ضرر متوجه بایع بشه وحده او یا مشتری بشه وحده او، چون تخصیص و ترجیح بدون مخصص و مرجع قبیح است و از شارع مقدس صادر نمی شود، پس ترجیح در کار نیست. الحمدلله رب العالمین.